با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی کتاب قلعه یا مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما هم بخیر آقای رحیمی. اجازه بدین که ادامه بدیم قلعه حیوانات جورج اورول رو.
در خدمت.
معمای شیر به زودی حل شد. هر روز با نواله خوک‌ها مخلوط می‌شد. سیب‌های زودرس داشت می‌رسید و زمین باغ میوه از سیب‌های بادزده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که طبعاً سیب‌ها بین همه و به تساوی تقسیم می‌شود، ولی دستور صادر شد که سیب‌ها جمع‌آوری شود و برای خوراک خوک‌ها به یراق‌خانه فرستاده شود. بعد از صدور دستور چندتایی از حیوانات زمزمه‌ای سر دادند، ولی نتیجه نداشت، چون همه خوک‌ها حتی سنوبال و ناپلون در این امر توافق نظر کامل داشتند و سکوئیلر مأمور شد توضیحات لازم را به سایرین بدهد. به صدای رسا گفت: امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوک‌ها این عمل را از روی خودپسندی یا به عنوان امتیاز می‌کنیم. بسیاری از ما خوک‌ها از شیر و سیب خوشمان نمی‌آید و من به شخصه از آنها بدم می‌آید. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتی است. شیر و سیب از طریق علمی به ثبوت رسیده رفقا، شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوک کاملا ضروری است. ما خوک ها کارمان فکری است. تمام کار تشکیلاتی مزرعه بسته به ماست. ما شب و روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. صرفا به خاطر شماست که ما شیر را می نوشیم و سیب را می خوریم. هیچ می دانید اگر ما به وظایفمان عمل نکنیم چه خواهد شد؟ جونز بر می گردد. بله، جونز بر می گردد. و در حالی که جست و خیز می کرد و دمش را می جنباند، با لحنی تقریبا ملتمسانه فریاد کشید: رفقا، به طور حتم کسی بین شما نیست که طالب مراجعت جونز باشد. اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در آن تردید نداشت، عدم تمایل به بازگشت جونز بود. وقتی مطلب به این شکل عرضه شد، دیگر جای حرف نبود. اهمیت حفظ سلامتی خوک‌ها هم که روشن و واضح بود. بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد که شیر و سیب‌های بادزده، همچنین محصول اصلی سیب پس از رسیدن، منحصراً مال خوک‌ها باشد. فصل چهارم. تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شده بود. همه روزه سنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را مأمور می کردند که به مزارع مجاور بروند و با حیوانات آن مزارع در آمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها آهنگ سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند. غالب این ایام آقای جونز در بار میخانه شیر سرخ می نشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و یک دسته حیوان بی ارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه می کرد. سایر زارعین به طور اصولی همدردی می کردند، ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند. هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه نحو می تواند از بدبختی جونز به نفع خودش استفاده کند. خوشبختانه میانه مالکین مزارع مجاور دائما شکراب بود. یکی از دو مزرعه مجاور که فاکس وود نامیده می شد، مزرعه وسیعی بود، فراموش شده، کهنه، با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف و پرچین‌های خراب. مالکش آقای پیل کینگتون زارع سهلنگاری بود که وقتش را به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار می گذراند. مزرعه دیگر که اسمش پینچ فیلد بود کوچکتر بود و بهتر نگاهداری می شد. مالکش آقای فردریک نامی بود خشن و باهوش، غالبا گرفتار دعاوی دادگستری و به سخت گیری در معاملات مشهور. این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود. با وجود این هر دوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات هراسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعی خودشان چیز زیادی از آن درک کنند. در بادی امر چنین وانمود می کردند مطلب خنده‌دار است و فکر این که مزرعه‌ای را حیوانات اداره کنند مضحک است. معتقد بودند قائله ظرف یکی دو هفته رفع خواهد شد. شایع کردند که در مزرعه مانور اصرار داشتند مزرعه را مانور بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمی توانستند تحمل کنند. همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف می شوند. وقتی مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند، فردریک و پیل کینگتون لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند. شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را می‌خورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه می‌کنند و ماده‌هایشان اشتراکی است. فردریک و پیل کینگتون می گفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است، ولی این داستانها هیچگاه به تمام معنی باور نمی شد. قصه مزرعه عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کردند و خودشان آن را اداره می کنند به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال آن سال موجی از طغیان و تمرد تمام حول و هوش را فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند. گوسفندها پرچینها را شکستند و به جان شبدرها افتادند. ماده گاوها با لگد سطلهای شیر را واژگون کردند و اسبهای شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند. از همه مهمتر همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را می دانستند. با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم ها با اینکه وانمود می کردند مطلب کاملا مسخره است نمی توانستند خونسردی خود را حفظ کنند. می گفتند چطور ممکن است حتی چارپایان حاضر شوند چون این آواز بی ارزشی را بخوانند. هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر می کردند در محل به چوب می بستند. معذالک آواز قطع نمی شد. ترقه ها روی پرچین ها آن را با سوت می نواختند و کبوتران روی درختان نارون آن را بغبغو می کردند. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم ها آن را می شنیدند بر خود می لرزیدند، زیرا آینده شوم خود را در آن می‌دیدند. یکی از روزهای اوایل ماه اکتبر وقتی غله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته‌ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با هیجان و اضطراب فوق‌العاده در حیاط قلعه حیوانات فرود آمدند. جونز و کلیه آدم‌هایش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکس وود و پینچ فیلد از دروازه 5 کلونه وارد شده بودند و از راه عرابه رو به سوی مزرعه می آمدند و همه غیر از جونز که پیشا پیش می آمد و تفنگی در دست داشت چماق و چوب داشتند. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدت‌ها پیش انتظار این امر می‌رفت و تمام احتیاط‌های لازم به عمل آمده بود. سنوبال که جنگ‌های ژول سزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً دستورات لازم را صادر کرد و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به مجرد اینکه آدم‌ها به مزرعه نزدیک شدند، سنوبال اولین حمله را آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشان بالغ بر 35 بود، پروازکنان در هوا روی سر مردم فضله انداختند. و هنگامی که آدم‌ها سرگرم رفع این گرفتاری بودند، اردک‌ها که پشت پرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه‌های پای آنها را با شدت منقار زدند. این قسمت در واقع فقط مانور کوچکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت بازها را به وسیله چوب عقب راندند. سپس سنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالی که سنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو حمله ور شدند و از هر سو آدمها را شاخ و لگد می زدند و بنجامین پشتش را کرده بود و با سمهای کوچکش جفتک پرانی می کرد. این بار نیز قدرت آدمها با کفشهای میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود. همه ناگهان با نعره‌ای که سنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و از راه رو به حیات گریختند. آدم‌ها فریاد فیروزی کشیدند. دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بی‌نظمی به تعقیب آنان پرداختند. این همان بود که سنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه آنها به میان حیات رسیدند، 3 اسب، 3 ماده گاو و بقیه خوک ها که در گاودانی کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر در آوردند و راه را بر آدم ها بستند. سنوبال علامت حمله داد. خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد. ساچمه پشت سنوبال را خراش داد و گوسفندی کشته شد. سنوبال بدون لحظه درنگ هیکل 100 کیلویی خود را روی پای جونز انداخت. جونز روی پهن نخ شد و تفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود که روی 2 پای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعلدارش بر سر و روی آدم‌ها می‌زد. اولین ضربه‌اش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد. به دیدن این منظره چند نفر چوب‌ها را انداختند و در مقام فرار برآمدند. وحشت همه را گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات می‌راندند. آدم‌ها شاخ و لگد می‌خوردند، گزیده و لگدکوب می‌شدند و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد. حتی گربه غفلتاً از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد. به مجردی که مفری پیدا شد، آدم‌ها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند. بدین طریق 5 دقیقه بیشتر از هجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند، در حالی که اردک‌ها صدا کنان دنبالشان می‌کردند و ماهیچه‌های پاهاشان را نوک می‌زدند. همه آدم‌ها رفتند جز یکی. پشت حیات باکسر تلاش می‌کرد با سومش شاگرد مهتر را که با صورت تو گل افتاده بود برگرداند، ولی پسرک تکان نمی‌خورد. باکسر با تأثر گفت: مرده است. من نمی‌خواستم این کار را بکنم. به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور می‌کند که من در این کار تعمدی نداشتم؟ سنوبال که هنوز از جراحتش خون می‌چکید نعره زد: عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیق، جنگ جنگ است، فقط آدم مرده آدم خوب است. باکسر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد: من نمیخواهم جان هیچ کس حتی جان آدم را بگیرم. یکی از حیوانات با تعجب گفت: پس مالی کجاست؟ در واقع از مالی اثری نبود. یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد. ترس این می رفت که نکند آدم ها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را با خود باشند. مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجه ها مخفی کرده بود پیدا کردند. از همان لحظه شلیک تفنگ فرار کرده بود. وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند، دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به چاک زده است. حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند. هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شرح می داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد. بعد از گوسفند شهید تشییع مجللی به عمل آمد و بوته خاری بر مزارش غرس شد. سنوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه یک داشته باشند و آن را در همان وقت و همانجا به سنوبال و باکسر عطا کردند. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراق‌خانه به دست آمده بود. قرار شد مدال یک شنبه‌ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود. نشان شجاعت حیوانی درجه دوی هم تهیه شد و به گوسفند شهید عطا گشت. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند، چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ‌هایی که می‌دانستند در مزرعه به جا مانده است به مثابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار، یک مرتبه در 12 اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب شلیک کنند. فصل پنجم. هرچه زمستان پیش می‌رفت مزاحمت مالی زیادتر می شد. هر روز دیر سر کار می آمد، به بهانه اینکه خواب مانده است و با آنکه اشتهایش خوب بود از دردهای مرموزی شکوه می کرد و به کوچکترین بهانه دست از کار می کشید و می رفت کنار استخر و با طرز ابلهانه‌ای به تصویرش در آب خیره می شد. شایعات و حرفهای جدیتری هم در بین بود. یک روز که مالی سلانه سلانه در حیاط قدم می‌زد و با دم بلندش ور می‌رفت و ساقه یونجه‌ای را می‌جوید، کلوور او را کنار کشید و گفت: مالی، مطلب مهمی است که باید با تو در میان بگذارم. امروز صبح من دیدم که تو به آن طرف پرچین که حد فاصل مزرعه ما و فاکس بوده است نگاه می‌کردی و یکی از آدم‌های پیل کینگتون سمت دیگر پرچین ایستاده بود. با آنکه راه دور بود من یقین دارم که دیدم او با تو حرف میزد و تو به او اجازه دادی که پوزت را نوازش کند. مالی، برای این کارت چه توضیحی میتوانی بدهی؟ مالی در حالی که سم بر زمین میکوفت و به اطراف میجست فریاد کشید: پوزه مرا نوازش نکرد، من چون این کاری نکردم، اصلا حقیقت ندارد. کلوور گفت: مالی، به چشم من نگاه کن، قسم میخوری که آن مرد دست به پوزت نکشید؟ مالی تکرار کرد: حقیقت ندارد. ولی نتوانست به چشم کلوور نگاه کند و بعد هم چهال نل به مزرعه رفت. فکری به خاطر کلوور رسید و بیان که به کسی چیزی بگوید به آخر مالی رفت و با سمش کاه را زیر و رو کرد. زیر کاه چند حب قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان شده بود. سه روز بعد مالی ناپدید شد و تا چند هفته از محل او خبر و اثری نبود، تا آنکه کبوتران گزارش دادند که او را آن طرف بلینگدن جلوی در میخانه دیدند که بین مالبندهای عرابه قرمز و سیاهی ایستاده و مرد سرخ چهره چاقی که شلوار پیچازی پوشیده بود و شبیه مهمانخانه چیها بود دست به پوزش می کشید و قند دهانش می گذاشت. تازه قشو شده بود و روبانی بنفش به کاکلش بسته بودند و کبوتران می گفتند از ظاهرش پیدا بود که از وضعش راضی است. از آن پس حیوانات دیگر اسمی از مالی نبردند. اجازه بدید دیگه بقیه داستان رو بذاریم برای فکر کنم دیگه دوشنبه میشه، فردا که جمعه است و برنامه کتاب معرفی کتاب داریم. اگر فرصتی بود بقیه داستان یه بخش دیگه شو فردا میخونم، وگرنه دیگه دوشنبه.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر.
لطف کردید.
خیلی ممنون. خداحافظ.